حالا با در حقیقت شعار دموکراسی میاد و میگه که ما فناوری بلاکچین رو در اختیار مردم قرار میدیم تا بتونن تراکنش های مالی داشته باشن بدون اینکه در حقیقت ساختار هیچ سازمان ملی قرار بگیرن و بانک مرکزی دیگه باید برداشته بشه. چه خطر
بزرگی واقعا برای اقتصاد داخلی.
دقیقاً و اینها در واقع شبیه این بسیارند و در حقیقت جامعه اقتصادی شما رو دچار چالش میکنن و اساساً ورودشون به عرصه در حقیقت جامعه شما مسئله امنیت ملی میتونه بسازه. یعنی شما از تولید محتوای مورد نیاز مردم بگیرید تا در واقع جامعه سازی که در حوزه فرهنگ و در حوزه مسائل اجتماعی پیام‌رسان‌های خارجی انجام میدن، نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها انجام میدن، تا مسائلی که در حوزه امنیت ملی، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست ایجاد میکنن، ما در واقع به خاطر انفعال همیشگیمون در مقابل تکنولوژی، یعنی کشور ما دائما در مقابل تکنولوژی در طول تاریخ در انفعال به سر می برده، منتظر بوده یک تکنولوژی آمده، بعد از 10 سال تازه بیدار میشه، متوجه میشه که این تکنولوژی یک آثاری انگار در جامعه من داره، حالا من باید ببینم چه کار بکنم. ما هیچ وقت پیش دستانه نرفتیم قواعد رو تعیین بکنیم، همیشه قواعد توسط دیگران برای ما تعیین شده، لذا در حال حاضر ما داریم با قواعد دشمن در زمین دشمن بازی میکنیم. حالا فرض میکنیم که شبکه ملی اطلاعات موفق بشه و ایجاد بشه، قواعد هنوز مال ما نیست.
آفرین.
یعنی ما حتی اگر زیرساخت لازم رو ایجاد بکنیم، حتی اگر شبکه با پهنای باند بسیار بالا برای مردم به وجود بیاریم، الان خب همه به دنبال 5G هستند، اما آیا واقعا 5G مورد نیاز ماست؟ برای چی؟ اینترنت اشیا رو در چه سطحی ما باید پیاده بکنیم؟ کی گفته که ما باید اینترنت اشیا رو به این شکل پیاده بکنیم؟ چه کسی گفته که پیام رسانی که ما هزینش رو میدیم، پیام رسان های مختلفی که در کشور الان به وجود اومده و خیلی هم خوب هست که به وجود اومده، یعنی ما در
خیلی
یک فاز
تو دو جمله میتونید بگید اینترنت اشیا چیه؟
اینترنت اشیا یعنی اینکه تمام اشیایی که شما میتونید تصور بکنید به نوعی به اینترنت متصل باشن و از طریق اینترنت قابل کنترل باشن، از خودروی شما، از
بله
در حقیقت در خانه شما، از چراغ راهنمایی سر خیابون و الی آخر،
هوشمندسازی وسایل و
بله بله
ابزارها.
خب این در واقع قواعدی که تعیین شده، مثلا در حوزه پیام رسان ما آمدیم پیام رسان های داخلیمون رو ایجاد کردیم و خیلی حرکت خوبی هم هست که ما باید در حوزه پیام رسان، یعنی اطلاعات حیاتی و ارتباطی مردم، از در حقیقت خارج از کشور مستقل بشیم. حتی این که چه دلیلی داره که یه پیام رسان خارجی، شما میپذیرید که مخابرات کشور رو یک اپراتور خارجی بیاد خدمات بده، میگید نه این اطلاعات حیاتی منه. خب ارتباطات در حقیقت رسانه های اجتماعی ما به همین شکله، یعنی حتی با آمدن در حقیقت سرورها در داخل هم مسئله حل نمیشه. اما مهمتر از اون قواعد حاکم بر این پیام رسان هاست. ما پیام رسان های داخلی رو دقیقا نعل به نعل شبیه پیام رسان های خارجی به وجود آوردیم، حتی یک شبکه ای ایجاد کردیم در داخل دقیقا مشابه اینستاگرام، یعنی همون ساختاری که اینستاگرام میده، لایک درش وجود داره، فالوینگ وجود داره، کامنت وجود داره، نوع شبکه بندی افراد دقیقا مثل اون هست، چه در پیام رسان ها همینطور. خب کانال ها وجود داره، گروه ها وجود داره. ما حتی نیامدیم بررسی بکنیم که دکترین نظام ارتباطات اجتماعی مورد نظر ما چیه که باید براش پیام رسان به وجود بیاریم و اون پیام رسانه چه طرح و نقشه‌ای باید داشته باشه. ما عین اون چیزی که در خارج از کشور بود رو داخل پدید آوردیم. خب این مسئله همون برونداد فرهنگی رو در جامعه ما ایجاد میکنه، منتها این دفعه ما پولشو دادیم، یعنی ما زیرساختش رو فراهم کردیم، ما سرورش رو فراهم کردیم، ما پیام رسانش رو ساختیم، اپلیکیشنش رو تولید کردیم و اینها بسیار خوب. اما قواعدش رو کی داد؟ ما قواعدش رو کپی کردیم. در همه حوزه‌ها ما داریم قواعد رو کپی می‌کنیم. متأسفانه ما امروز وزارت ICT ما بر اساس قواعد در حقیقت دیکته شده در سند توسعه 1030، توسعه 1000 یعنی سند 2030 داره عمل می‌کنه. من متأسفم بگم که شورای عالی فضای مجازی در جایگاه خودش که قرار سیاست‌گذار باشه، سیاست‌هایی رو میگذاره، اما عملاً در زمین اجرا اتفاقی که میفته اتفاق متفاوتی است. یعنی دوستان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت ICT مسیر دیگه‌ای رو دارن حرکت میکنن و میرن به دنبال مسیرهای دیگه. یعنی البته هماهنگ سیاست‌های در حقیقت شورای عالی فضای مجازی هم در نظر گرفته میشه، ولی میشه گفت که نیم نگاهی در اون وجود داره و ما در حوزه قواعد اساساً دستمان خالی است. یعنی ما اگر که تمام انرژیمون رو بگذاریم و تمام در حقیقت زیرساخت لازم رو فراهم بکنیم اما با قواعد کپی شده از قواعد دشمن عمل بکنیم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. تنها اتفاقی که میفته اینه که خب بالاخره بخشی از اطلاعات اینجا امنیتش حفظ میشه، اما در حوزه محتوا و در حوزه جامعه سازی و در حوزه نظام سازی که فضای سایبر امروز در حوزه زندگی داره نظام سازی میکنه، داره قواعد جدیدی به نوع زیست انسان‌ها اضافه میکنه و ما با چالش‌های جدیدی مواجهیم، در این حوزه دستمون خالیه. ما اساساً نیاز به یک مرکز فرماندهی و اجرای واحد در کشور نیاز داریم که بتوانیم چه در حوزه سیاست گذاری و چه در حوزه اجرا تضمین کنیم که این سیاست ها و اون اجرا منجر به یک اتفاق درست میشه. همونطور که یک مرکز مشخصی در ایالات متحده وجود داره به نام NSA و فرمانده ارشد هست، ما این فرمانده ارشد رو در کشور نداریم. ما باید این فرمانده ارشد رو در کشور ایجاد کنیم. شورای عالی فضای مجازی یک نقش سیاست گذاری رو داره که سیاستهاش به درستی در اجرا دیده نمیشن. بازوهای اجرایی و عمل کنندگان در کشور از یک فرد فرماندهی برخوردار نیستن و این اتفاق باید بیفته. این گمشده نظام در حقیقت فضای سایبر کشور ماست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ماوردی صفت. عرضم بزرگتون که نکات خیلی جالبی رو آقای قاسمی بهش اشاره کردن. این که ما توی یک زمینی داریم در واقع قدم میذاریم، گردش میکنیم که اون زمین مال ما نیست و با قواعدی هم که اونها در واقع تدوین کردن داریم حرکتمون رو انسجام میدیم و جلو میبریم. حالا اینجا الان یه سوالی که برای مردم ما پیش میاد اینه که آقا اساسا ما این بحث ایجاد شبکه ملی اطلاعات رو با این همه هزینه هم که میخواد برش بشه این حرفا، آیا ما رو در رابطه با دشمن مقاوم میکنه یا نه، یا اساسا در برابر خطرات احتمالی مثل تحریم‌های سایبری که ممکنه اونها ما رو در واقع مورد این تحریم‌ها قرار بدن از ما حفاظت میکنه یا نه، این مسئله به کدوم بخش برمیگره؟ به بخش زیرساختش برمیگره یا بحث در واقع محتواش؟
خدمت شما عرض کنم که
خیلی سوال مهمیه. بله اگر ما هزینه میشه به قول فرموش آقای قاسمی، بعد ما میبینیم هنوزم ما همون قواعدو داریم استفاده میکنیم.
بله خدمت شما عرض کنم، از روی خدمتتون عرض کردم مسئله که فضای مجازی اگر به بیانات مقام معظم رهبری در خرداد 96 توجه کنیم، ایشون جمله ای رو بیان فرمودن که در مسئله فضای مجازی آنچه از همه مهمتر است، یعنی مهمترین مسئله، مسئله شبکه ملی اطلاعات. یعنی واقعا اگر بخواد که این مسئله صیانت برای ما حفظ بشه، شاید مهمترین نکته همین مسئله باشه. همین شبکه ملی اطلاعات
به ضرورتش خیلی تاکید داره.
حتی تو بند پنجم حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی در شهریور سال 94 فرمودن که تسری در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از اینکه طرحش در شورای عالی فضای مجازی تصویب بشه و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد داشته باشه، شاید این به عنوان یکی از راهبرد در نظر بگیریم. این راهبرد رو ما باید براش الزامات و در حقیقت اقداماتی رو داشته باشیم. شاید خیلی ساده بخوایم بگیم، ما باید به مسئله بومی‌سازی تجهیزات زیرساختی این حوزه خیلی توجه کنیم. باید تکلیف دستگاه‌ها رو تو حوزه شبکه ملی اطلاعات مخصوصا حوزه محتوا کاملا مشخص کنیم. باید پیوست‌های امنیتی طرح رو در حقیقت تشکیل بدیم و بنویسیم و اینها رو متناسب با اون حوزه کلانی که تو کشور مورد استفاده قرار میگیره نهایی کنیم.
یعنی در واقع حضرت علی معتقدید اگر این گام‌ها برداشته بشه،
اینها الزاماتی هستش که اون راهبرد رو میتونه
به اون سمت بله، اون راهبرد ما میتونه در واقع ما رو مسئول بداره از هر گونه تهدید سایبری یا تحریم سایبری. ببخشید،
حالا حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که این زمینه رو برای خودمون ایجاد کنیم. فکر میکنم طرح جامعه اطلاعاتی کشور رو باید مشخص کنیم و تدوین کنیم، کاری که واقعا تو کشور انجام نشده. حالا فرمودن آقای قاسمی، ما متأسفانه متولی این کار هم مشخص نکردیم، اگرچه توی فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن که طرح رو وزارتخونه اول بده، بعد تو شورای عالی فضای مجازی این طرح به تصویب برسه، ابلاغ بشه به مجموعه آی سی تی کشور به عنوان متولی شبکه ملی اطلاعات، اما بودجه و نظارت تحت کنترل مرکز ملی فضای مجازی باشه که در حقیقت این کار انجام بشه که این گام حالا انجام نمیشه. شاید یک دال مرکزی و نقطه فراموش شده ما همین مسئله باشه. فکر میکنیم که تکلیف بازیگران حوزه شبکه ملی اطلاعات مشخص نشده. مؤلفه‌های امنیتی که شاید مهمترین مؤلفه‌ها بحث اعتماد باشه، آیا این شبکه قابل اعتماده، بحث تراست رو داشته باشیم، بحث حریم خصوصی پرایویسی یکی از مسائل بسیار مهم هستش که واقعا آیا اعتماد و حریم خصوصی رو میتونیم برای آدم‌ها و مجموعه‌هایی که بازیگر ما هستن توی این مجموعه به وجود بیاریم که توی شبکه بمونن.
نگرانی‌های مخاطب داخلی همینه،
بحث حریم خصوصی هست. شاید مثلا مهاجرت آدم ها به سمت شبکه های خارج از کشور، پیام رسان ها و رسان های اجتماعی بس حریم خصوصی باشه. بله، حوزه احراز هویت، حوزه دسترسی، حوزه محرمانگی، بس کنترل دسترسی ها، اینا مسائل بسیار مهمی هستش که باید شک بگیره. و اگر این حوزه حاکمیتی، از نگاه حاکمیتی که فهمودن مرکز ملی فضای مجازی به صورت نهاد حاکمیتی این مسئله رو کنترل کنه و وزارت آی سی تی به عنوان متولی بیاد و این شبکه رو انجام بده، بنده به نظر من شاید تنها راهی میتونه باشه که ما رو در ارتباط با حوزه سایبر کشور تا حد خیلی زیادی مسئول بداره.
ممنونم. فکر میکنم دیگه این آخرین سوال باشه که من از شما دارم. در ادامه فرمایشات آقای دکتر موید صفت، عرضم بزرگتون که باز هم این نگرانی که جناب آقای قاسمی شما توی پاسخ به سوال قبل هم فرمودید، بحث قواعد بازی خیلی نکته مهمی هستش. ما برای اینکه واقعا آقای قاسمی این بحث تراست رو، بحث اعتماد رو افزایش بدیم، حسش رو در نزد مخاطبین داخلی، ببینید این نکته خیلی مهم، این گام بسیار بزرگی که میخواد برداشته بشه بحث ایجاد شبکه ملی اطلاعات که حالا خیلی مسائل و ظرافت هایی هم در بر داره. این چجوری میتونیم این اعتماد رو در واقع ایجاد بکنیم؟
یه نکته اساسی وجود داره. متاسفانه دیده میشه که در واقع این اعتماد حتی از طرف متولیان هم تزریق نمیشه به مردم. یعنی من یک شبی دیدم که یکی از دوستان متولی در این حوزه در آنتن رسانه ملی این گونه عنوان کرد که خب بالاخره مردم نگرانند از این که در حقیقت اطلاعاتشون در اختیار چه کسی قرار میگیره. این نگرانی و این اعتمادی که ما به محیط در حقیقت زیست کشورمون نداریم یک چالش فرهنگیه. در واقع امروز شما میبینید، الان شما از حریم خصوصی گفتگو میکنید و صحبت میکنید، اما واقعا حریم خصوصی در فضای سایبر اساسا وجود نداره. یعنی امروز فرهنگ چی؟
محترم شمرده نمیشه.
نه نه، اصلا خود مردم حریم خصوصی خودشون رو باز میکنن. امروز شما ببینید که در حقیقت فرهنگ غلط استفاده از فضای سایبر چگونه در بین جوانان، نوجوانان اساسا حریم خصوصی رو به در واقع اتکای عقلانیت خودشون، یعنی میگن که من میخوام حریم خصوصیم باز باشه، اطلاعات خودم رو در اختیار دیگران قرار میدم. مثل اینکه مثلا شما آلبوم خانوادگیتون رو برید کنار خیابون بگذارید و بگید کسی به این نزدیک نشه. خب اساسا فضای سایبر و نوع قواعدی که امروز در فضای سایبره برای حریم خصوصی طراحی نشده و در واقع افراد در فرهنگ موجود حریم خصوصی خودشون رو برای دیگران باز میکنن، چون الان در این فضا حد اکثر به اشتراک گذاری منزلت اجتماعی شما رو بالا میبره. یعنی هرچی شما بیشتر مطلب برای به اشتراک گذاری داشته باشید و در اختیار دیگران قرار بدید، شما منزلت اجتماعی بالاتری دارید. این فرهنگی که در فضای سایبر حاکم شده همون قواعدیه که مال جامعه ما نیست. جامعه ما یک جامعه رازدار، یک جامعه‌ای که اشاعه در حقیقت منکر نمی کنه، یک جامعه‌ای که اگر گناهی کرد گناه رو به دیگران نمیگه، یک جامعه‌ای که حریم خصوصی خانواده خودش رو محکم نگه می‌داره. اما شما ببینید امروز مردم داوطلبانه
این بحث حریم خصوصی اخلاقی، خب وقتی ما صحبت از حریم خصوصی می‌کنیم، حریم خصوصی امنیتی و اطلاعاتی،
خب حالا نکته اینه امروز مردم اعتماد می‌کنن به یک پیام‌رسانی که حریم خصوصیشون رو برای سازمانی مثل NSA، برای سازمانی مثل CIA باز میکنه، ولی نمیتونن اعتماد بکنن به در حقیقت سازمانهای داخل کشور. این فرهنگ باید ایجاد شه و متولیان امر هم باید این داستان رو نه فقط پشتیبانی بکنن، نه فقط این رو به مردم انتقال بدن که ما در حقیقت حافظ امنیت اطلاعات شما هستیم، بلکه نباید پای مردم رو سست کنن. من میبینم که امروز پای مردم سست میشه در این که در واقع شما اطلاعاتتون ممکنه در داخل مورد استفاده دیگران قرار بگیره، اما بفرستید بره خارج، نگران نباشید، اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم آقای قاسمی و همینطور جناب آقای دکتر موحدی صفت. عرضم حضورتون قبل از اینکه من برنامه رو پایان بدم، این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور میشم که این تریبون در واقع باز هستش و مسئولین وزارت آی سی تی هر موقع که صلاح دونستن میتونن شرکت بکنن در برنامه های ما و نقطه نظراتی که کارشناسان محترم برنامه اشاره کردن بهش و سوالاتی که نزد افکار عمومی در رابطه با ایجاد شبکه ملی اطلاعات که متولی اون وزارت آی سی تی هست، توضیحاتی رو در این زمینه داشتن میتونن برای مردم عزیزمون از طریق این تریبون ارائه بدن. امیدوارم که بحث امروز ما مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته بشه و ضمن اینکه واقعا سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید تا یک گفتگوی سیاسی دیگری، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
سپاسگزارم که برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو در حدود 75 دقیقه گذشته از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه بودید و شنونده. دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. میتونید برنامه های گذشته رادیو گفتگو مثل همین برنامه گفتگوی سیاسی رو دریافت کنید و مجدد چندین باره شنونده باشید. شما اپلیکیشن ایران صدا رو که بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir میتونید این اپلیکیشن رو دریافت کرده به جدول پخش برنامه های شبکه رادیویی گفتگو مراجعه کنید. برنامه ساعت 17:30 تا 18:45 با نام گفتگوی سیاسی رو به صورت فایل های 30 دقیقه، یعنی 17:30 تا 18، 18 تا 18:30 و 18:30 تا 19 رو دریافت کنید که در این بازه زمانی برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شده. در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان میزبان برگزاری مراسم تشییع شهدا خواهند بود. مراسم وداع با شهدا روز چهارشنبه 5 تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. همچنین تشییع شهدا روز 5 شنبه 6 تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا و با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور برگزار خواهد شد.
مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم، تو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم، کجای آسمون صافه، نه این آغاز بی فرجام، نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی هنگام. امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی هوا بجوری دلگیره، نرو بی چتر و بارونی. شب با من پناه ماه و سالم باش، من و تو مثل هم عاشق تو این دنیای بی دردی، من از تو بر نمی گردم، تو از من بر نمی گردی. جوری دلگیره، نرو بی چتر و بارونی.
خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 58 تأکید می کنند: خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد. خداوند شنوا و بیناست. با این مقدمه دعوتتون میکنم تا شنونده بسته صوتی باشید که به مناسبت هفته قوه قضاییه رادیو گفتگو هر روز در این ساعت با نام حق با کیست تقدیم حضورتون میکنه.
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. من حمیدرضا محمد باقری هستم، دادیار دیوان عالی کشور و مدرس واحد آموزش قضات قوه قضاییه. در ادامه مباحثی که خدمتتون بودیم، امروز راجع به پیش فروش آپارتمان براتون صحبت می‌کنم که یه کلیاتی حداقل‌هایی باشه برای شنونده‌های عزیز، انشالله مفید باشه. در خصوص پیش فروش، خب ما قانون خاص هم داریم راجع پیش فروش ساختمان که قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه و حتی مجازات حبس تعیین شده که اگر مشاورین املاک اینا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسونن مرتکب تخلف و جرم شدن. اما به طور کلی ما به عنوان خریدار وقتی که میخواییم یه آپارتمانی رو پیش خرید بکنیم، بعد از اینکه حالا محل رو دیدیم، از مشخصاتش کامل آگاه شدیم و اینکه توافق کردیم که این فروشنده محترم، سازنده محترم قرار این چه نوع سنگی، چه نوع کاشی، چه نوع کابینتی، چه ارتفاع سقفی، چه نوع در ورودی، همه اینا رو بس دقیق صحبت بکنیم، در قرارداد بیاریم. بعد از اینکه اینا رو به توافق رسیدیم، نحوه پرداخت در چه ماهایی، در چه اقساطی، چه مقدار زمان تحویل، چه مقدار زمان تنظیم سند رسمی، همه اینا رو که با مذاکرات به توافق رسیدیم، باید قراردادمون رو تنظیم کنیم. عرض کردم در حال حاضر طبق قانون باید این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه، ولی خب حالا شنوندگان عزیز در نظر داشته باشن کسی که مبادرت به فروش آپارتمان میکنه، حالا ممکنه یه سازنده وکالت هم در ساخت داشته باشه ولی وکالت در فروش نداشته باشه، یا طبق قرارداد مشارکتی که با مالکین ملک داره مثلا دو طبقه برای ایشون هست، حتی بعضی وقتا تا انقضای مدت ساخت حق فروش هم ازش سلب میشه. بنابراین باید اگر که از غیر مالک ما خریداری میکنیم از سازنده، قراردادشو ببینیم، مدارکشو ببینیم که هم حق فروش داشته باشه، هم واحد مختص خودشو بفروشه. و دیگه وقتی که در عرضم حضور شما اسناد رسمی در دفتر اسناد رسمی با سند رسمی تنظیم میشه، از مشکلات بعدی هم جلوگیری میشه دیگه، حالا اون کد رهگیری و این مسائل هم که دیگه برای محکم کاری. در اون قرارداد پیش خریدی که ما تنظیم میکنیم، مشخصات مالک به طور دقیق و اینکه ما احراز مالکیت بکنیم خودمون، طرف مالک باشه، حتما رو دروسی نکنیم، خجالت نکشیم، سند رو ببینیم، شناسنامه‌ش رو ببینیم، تطبیق بدیم که فردا دچار دادگاه و این مسائل نشیم. مشخصات خریدار به طور دقیق ذکر بشه. مورد معامله مثلا عبارت است از ما مواردی داشتیم که یک واحد آپارتمان در طبقه دوم، خب یک واحد آپارتمان، بعد ببینیم 7 آپارتمانه در طبقه دوم، این کدوم، شمالی، شرقی، غربی، یکیش 50 متر، یکیش 100 متر، یکیش گرونتره، یکیش ارزونتره. پس اگر طبقه دوم دارای چند واحد آپارتمان هست، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، متراژش حدودی، اینا رو دقیق تو قرارداد ذکر بکنیم که در زمان تحویل یا اگر کار به مراجع قانونی کشید مشخص باشه. ثمن معامله یا همون قیمت آپارتمان، چه مقدارش الان بر زمان تنظیم قرارداد باید بدیم، چه مبلغش ماهیانه باید بدیم، چه مبلغ زمان تحویل و چه مقدار زمان تنظیم سند، اینا رو هم به طور دقیق بیاریم تو قرارداد. و اگر شرایط دیگری هست، از جمله اینکه جنس کابینت ها از چی باشه، سنگ نما، عرضم حضور شما، به طور دقیق همه این مسائل ما تو قرارداد بیاریم، رو دروسی نکنیم. حتی اگر خودمون بلد نیستیم یه مشاور حقوقی، آدم وارد اگر حقوقی باشه خیلی بهتره، همراهمون ببریم، بخونیم، امضا کنیم. هیچ رو درواسی در تنظیم قرارداد نباید داشته باشیم. انشالله که موفق باشید. بحث بعدیمون که انشالله بعدا خدمتون هستیم راجع به تنظیم بینامه و الزام به تنظیم سند رسمی هست که انشالله فرصتی باشه خدمتون هستم. خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موجه FM ردیف 103.9 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم که با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه هستید. به ساعت 19:07 غروب نزدیک میشیم. دعوتتون میکنم در یک ساعت پیش رو همراه باشید با برنامه زنده بدون